بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الناس فحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشية ليست بتعذير وأملوا في غير رياء ولا سمعة فإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم بهره‌مندیم از سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت و استمرار و ادامه خطبه 23 امام رو بررسی میکنیم که در نوبت پیشین قسمت نخستین این خطبه مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و از همون جا که باقی ماند الان پیگیری میکنم. مؤصل سخن این بود که وجود مبارک حضرت اشاره فرمودند به نکته بسیار مهمی که اساساً معیار و عیار برای اینکه انسان موفقی باشد چیست از منظر وجود مبارک حضرت. آیا برخورداری و بهره‌مندی از دنیا، متمتع بودن و متمکن بودن میتواند به خودی خود یا عامل کام و موفقیت برای انسان باشد؟ اساساً اون شاخصی که میتوان گفت یه انسان موفقی است، یه انسانی است که به حسن و نیکی در زندگی دست پیدا کرده است از منظر وجود و مبارک امام چیست؟ به این مناسبت حضرتشون یه تقسیمی به عمل می آورند. گروهی رو مطرح می کنند در جامعه که اینها کسانی هستند که به طور کلی در زندگی دو ویژگی رو به تمام معنا اجتناب کردند. یک دناعت را، دوم خیانت را. انسان و مسلمانی که از دناعت و پستی بدور است، نفس خود رو به زیر نکشیده است، اسباب انحطاط نفسانی خودش رو به اعمال مختلف فراهم نکرده است و خیانت و جفا به خدا و خلق هم ندارد. چنین انسانی از نظر امیرالمومنین انسانی است که به احد الحسنین رسیده است، یعنی به یه حسنی در زندگی خیش، به یه کامی و به یه توفیقی دست پیدا کرده است. ولو این که به ظاهر با معیارهای ظاهری هم اگر محاسبه کنیم اون برخورداری و بهره‌مندی مادی ظاهری را نداشته باشد، اما اگر چنین شد انسانی که از دناعت و از خیانت در طول عمر اجتناب می کند به یه صلابت و استواری از شخصیت رسیده است، اما در این حال خداوند باب رزق رو هم با همون چهارچوب و آداب به روی او می گشاید. تلاش خودش رو می کند، تدابیر لازم رو دارد، دقتها همون گونه که اشاره کردیم در آغاز خطبه در نوبت قبل اسباب مادی و معنوی رو فراهم می کند، ذات حق هم مدد می کند، دریچه های رزق رو می گشاید، از عوامل غیر محاسبه بشری هم برخوردار می شود و متمتع و متمکن. قد یجمع الله، گاه خداوند چنین می کند. این انسانی که نه دناعت دارد نه خیانت دارد در میان انسان ها هستند، این گونه افراد که از موقعیت دنیوی اقتصادی و مادی هم برخوردار میشن. همان گونه که خواندیم خدمت عزیزان تعبیر امام بود که چنین انسانی کسی است که و معه دینه و حسبه، دین و حسبش رو دارد اما موقعیت مادی دارد که قد یجمعهما الله تعالی لاقوامن، جمع میشه این دین و دین ورزی، اجتناب از دناعت و خیانت، با در این حال این که انسان به لحاظ مادی هم دست گشاده‌ای دارد و برخوردار و مرزوق از نعمت‌های الهی است. به این گونه نیست که امکان جمع بین این دو نباشد. شاید این بحث بود و خب در ذهن بعضی از عزیزان یه مطالبی رو هم بعضن شنیدید این وجود داشته باشه که آیا امکان این هست که انسان هم موقعیت اقتصادی برخورداری در دنیا داشته باشد، هم دیانت و تقوا. هیچ دلیلی برای عدم جمع این دو ما نداریم در اسلام. اگر هم توصیه هایی رو شنیدید، توصیه هایی بر حضرت دارنده بوده است. اگر لا یجتمع المال الا بخصال خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار الدنیا علی الاخره، از صاحب این بقعه مبارک شنیده شده است که سرمایه انباش نمی شود مگر پنج رذیله: بخل شدید، به بخل شدید، آرزوهای دراز، عمل طویل، حرص غالب، حرص فراگیر، قطع رحم، مقدم داشتن دنیا بر آخرت. اینها عوامل هشدار رو وجود مبارک حضرت رضا مطرح می کنن. اگر کسی مسیر درست اقتصادی رو طی می کند، این عیوب رو اجتناب می کند، هیچ من این نیست که خداوند او رو برخوردار کند. و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه باشد. اشاره مختصری کردم که توهمی که برای بعض از دوستان بود زدوده شود. آن برمیگردیم به سخن وجود و مبارک امام فرمودن بنابراین عیار و ملاک برای اینکه یک انسانی به حسنی در جامعه رسیده باشد پاسخ دعوت خدا را دادن است. از منظر امیرالمؤمنین و پاسخ دعوت خدا را دادن آن است که انسان از دناعت و خیانت در زندگی به دور و بری باشد. حالا این گاه ممکنه این دو عامل با وضعیت بهره‌مندی و برخورداری مالی جمع بشه، ممکنه جمع نشود، اما از ارزش و جایگاه و فضیلت چنین انسانی مثقال ذره‌ای نمی‌کاهد. این جمع سخن بود و به بیانی تا این بخش از مطلب امام یک گروهی از جامعه، یک پاره از جامعه رو مورد دقت و مطالعه قرار میدند. کسانی که وزانت شخصیت خودشون رو حفظ کردند، سرمایه ای دارن به ارجمندی ایمان، اینکه اینها به تمام معنا موازین امانت رو حفظ کردند، سرمایه بزرگ انسانی رو به دور از خیانت و جفا، خودشون رو ارجمند دانستن، کرامت انسانی رو پاس داشتن و ارزان وجودشون رو به دناعت و پستی نفروختند. این تصویر بسیار زیبا نیست که از یه انسان وجود و مبارک امیرالمؤمنین انسان مسلمان ترسیم می کند که جایگاه پس بلند و رفیعی در پیش خدا و اولیاء خدا دارد. اما در ادامه خطبه وجود و مبارک حضرت بعد از اینکه می‌فرمایند بله گاه ممکن است این انسان مرزوق به رزق فزونتری هم در دنیا باشد با تمام اون عواملی که عرض کردم و با تبیین درست ذهنی که می‌داند اگر آنچه در دنیا دارد حرص دنیاست، این نعمت‌ها اگر زریست و زوریست، فرزندیست و مالیست، اما حرص آخرت و کشت آخرت و محصول آخرت آنیست که مجموعه این داشته‌ها به گونه‌ای به کار گرفته شود که تبدیل به فرایند عمل صالح باشد که آخرت رو می‌سازد. به اینجا که رسید امام یه هشدارهایی رو در این جهت می‌دهند. اگر انسان در موازین ایمانی استوار است و عمل می‌کند، حال موقعیت اقتصادی هم برای او پیش آمده است، دست گشاده‌ای هم دارد، همان گونه که عرض کردم یه ثروت و مکنتی هم پیش می آید. یه نکاتی است که باید بسیار دقت کند، همه باید دقت کنند، اما در این شرایط دقت بیشتری می طلبد. فحذروا من الله ما حذركم من نفسه. امام می فهمد برحذر باشید از آنچه خدا شما را از نفس خود نسبت به آن برحذر می دارد. کلمه حذر رو بارها عرض کردیم، المخال احتراز و عن امر مخیف، برحذر داشتن از یه نکتهی که جای نگرانی دارد نام این حذر است. ما این رو در پارسی به کار میبریم، با یه ترکیب پارسی این کلمه عربی رو به کار میبریم، میگیم شما را از این مسئله من برحذر می دارم. این جایی گفته میشه که جای نگرانی است، جای دلواپسی و آسیب و خطر است. اینجا باید بسیار مراقب بود و هشدار. و پس کلمه حذر استعمال اون در جایی است که نگرانی وجود داره، واقعا جای دلواپسی است، باید خیلی مراقب بود. امام می‌فرماید فحذروا من الله، بسیار مراقب باشید و شما رو حذر می‌دارم من. کاملا نگرانی به جا و لازمی می‌خواهد، اونجا حساسیت ویژه‌ای می‌طلبد نسبت به آنچه خدا شما را از نفس خیش برحذر داشته است. ابتداء امیرالمؤمنین به این آیه شریف بسا اشاره می‌کنند که یحذرکم الله نفسه، خداوند برحذر می‌دارد شما را از نفس خیش، یعنی مراقب باشید در ارتباط با خدا، بندگان خدا. در مواجهه با حضرت باری تعالی بی پروا نباشید، بی ملاحظه نباشید، در حدود الهی، حدود حقوق الهی، نکند که بی التفات و بی توجه و بی مراقبت باشید. نزدیکتر میشیم به سخن امیرالمؤمنین، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، چه چیزی رو باید از خداوند حذر کرد؟ باید بسیار مراقب بود و عواقب اون رو در نظر گرفت. پذیرش امر الهی، مخالفت با امر الهی. پذیرش نهی الهی، مخالفت با نهی الهی. یعنی اوامر و نواهی که خداوند سبحان بازگو می کند که قطعا همان گونه که بارها و بارگاه گفتیم ساز و کارهای به بار نشستن تمام توانمندی های انسان و راهکارهای توفیق و کامیابی است. امر الهی آنیست که ما رو به یه شکوفایی شخصیت میرساند. نهی الهی اموریست که ما رو از زوال و سقوط باز میدارد. یعنی اوامر فرصتها رو به ما ارائه میکند، نواهی تهدیدها رو پیش روی ما روشن میکند در حقیقت. حالا اگر کسی این اوامر و نواهی رو جدی نگیرد عزیزان، التفات چندانی نکند، خب حالا ما اگر این امر خدا رو انجام ندیم چه اتفاقی میفتد؟ نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. اگر ما این نهی خدا رو انجام بدیم، اگر خداوند این کار رو ما برحذر داشته از ما رو گفته از این کار رو نکن ما انجام دادیم، اگر چه اتفاقی میفتد این نهی الهی و منهی رو ما انجام بدیم؟ این نکته ایست که امیرالمؤمنین دارن تذکر میدن. تمام عبودیت، کمال عبودیت، شرافت عبودیت در این است که امر و نهی الهی نسب العین انسان است به تمام دقت ها و ملاحظه ها. عبد انسانی است که تمام هم مهمت خودش رو مصروف به این می کند، به آنچه خدا او را فرا خوانده است به تمام وجود با رغبت و اشتیاق میل می کند و هر آنچه که خدا او را از آن باز داشته است به تمام جد و جهد برحذر و اجتناب می کند از آن، دوری می کند از آن. امام می فرمایند فحذروا من الله ما حذرکم من نفسه، بسیار مراقب باشید تو این مسیری که دارید میرید که میخواید به حسن کامل برسید. شما این که پاسخ دادید خدا را، شما این که از دناعت و خیانت اجتناب کردید و احیانا حالا ذات حق گشوده است دریچه هایی رو، یه رفاه و موقعیت و فرصتی هم دارید، مراقب باشید. اون چه آفت شما در این زمینه خواهد بود بی توجهی و بی التفاتی به اوامر الهی و نواهی خداست. استخفاف، العیاذ بالله، به چه تعبیری عرض کنم، ناچیز انگاشتن عزیزان، این که دغدغه انسان نباشه، چندان مهم برای آدمی نباشد که اوامر الهی در زندگی من روی زمین است یا بر سر و چشم من است. نواهی الهی دیده میشه تو زندگی من یا به کنار نهاده شده است. جان مطلب اینه که امام به این نکته اشاره میکنه. پس بنابراین شما رو برحذر میدارم مراقب باشید از آنچه خدا شما رو از آن برحذر داشته است که گفته شد. لازمه این حذر کردن و این جدی گرفتن و دلواپسی لازم رو داشتن چیست؟ معرفت و شناخت. تا زمانی که انسان شناخت کافی رو نداشته باشه به ذات حق، به فرمان الهی و نهی الهی، خب بدیهیست که اون مایه کافی رو هم به خرج نمیدهد. شما تصور رمید هزاران هزار بار فرود آمده مطلب را عرض می کنم، به لحاظ عرفی عرض می کنم، کسی که از نظر ما یه جایگاه بالا و رفیعی دارد. به تعبیری گاهی به یک کسانی میگیم ما با فلانی رو درباسی داریم. یک کسی است که برای شما خیلی عزیز، خیلی محترم و جایگاه بلندی داره. حالا زنگ میزنه به شما، یه خواسته از شما داره، چه میکنید؟ قرار ندارید، آرام نمیگیرید، در اولین فرصت ممکن خواسته را عمل میکنید، پاسخ میدید آماده شد، خدمتون ارسال خواهد شد. میگن بعد از سالی فلانی این فلانی از من کاری را خواسته است. حالا اگر کسی دیگری از شما چیزی میخواهد، متاسفانه اون جایگاه لازم رو برای شما نداره، اون ابهت لازم رو نداره، اون شخصیت جدی نیست در نظر شما. به تعبیر عرب‌ها تصفیف میکنیم، یا به تعبیر ما پشت گوش میافکنیم، چندان اهمیتی نمیدیم. اگر هم سوال بشه فلانی از شما کاری خاص عمل نمیکنه، خیلی مهم نیست. دقت میفرمایید این مبتنی بر چیه؟ شما شناخت دارید به اون شخصیت اولی و براتون جایگاه داره، لذا امر او را، خواسته او را، آنچه را که میخواهد فروگذار نمی کنید و به تمام هم مهمت پیگیری می کنید. نام این چیز در قرآن اینی که انسان نسبت به خداوند سبحان به تمام مراقبت و هوشیاری عمل می کند، خواسته های الهی رو تن می دهد، جایگاه خدا رو خوب می شناسد، لذا مراقب است و هوشدار گرفته، به دقت چنین نکته ای رو در نظر دارد و طی می کند. نام این خشیت عزیزان، این همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی جایگاه خدا را دانستن، محابت الهی رو دانستن و به دنبال اون عمل کردن، بر همین دلبار رفتار کردن. این دقیقا همون مفهوم زیبای خشیت است، یعنی اون مراقبت همراه با معرفت. مراقبت همراه با معرفت میشه خشیت. و قصان میشود که امام فرمود وخشوه و خشیتن، اگر بخواید بر حذر باشید، امر و نهی الهی رو به گوش جان بشنوید و عمل کنید، لازمش شناخت درست و معرفت درست به خداست. اگر نشناسید خدا را آنگونه که باید بشناسید، اگر و ما عرف الله حق قدر و ما قدر الله حق قدره، به تعبیر خود قرآن نشناختن خدا را آنگونه که باید بشناسن، بعد یقولون، بعد اینم میگن اونم میگن، این کارم میکنن، به تعبیر کلام الهی. پس لازمش اینه که وخشوه و خشیتن، خشیت خدا داشته باشید، البته خشیتی صادقانه و سلیمانه، لیست به تعذیر، خشیتی، معرفتی، شناختی، مراقبتی، محابتی که در اون تعذیر نباشه. تعذیر یعنی بهانه تراشی، عذرآوری همراه با تقصیر. واقعا صادقانه باشد این خشیت و مراقبت شما، دیگه عذر تراشی و بهانه جویی برای خودتون نکنید، توجیه نکنید خیلی از کوتاهی هاتون رو، تقصیرتون رو در پیشگاه خداوند. کاستی ها، بیدقتی ها و بیتوجهی های خودتون رو و کوتاهی های خودتون رو در پیان نباشید که به پای دیگری و عامل دیگری بیفکنید، بلکه این خشیت شما صادقانه و سلیمانه باشد. لیست به تعویر، این همراه با عذر آوری، بهانه تراشی و امثال اون نباشد. و عملو فی غیر ریاء ولا سمعت، حالا در این مسیر میخواید اوج بگیرید، به نقاط بالاتر برسید، شما این که بر حذر میشید از آنچه خدا شما رو حذر میکند، کاملا ششتانگ وجودتون مراقب است، دو گوشم بر آواز اوست، خشیت الهی رو دارید، محبت خداوند هست، مراقبت لازم هست. لازمه این که به بار نهایی و کامل بنشیند و اوج بگیرید شما در این زمینه، این است که و عملو فی غیر ریاء ولا سمعت، عمل کنید اما عملی که هیچ ریا و سمعی در آن نباشد. اگر ما حقیقتاً بخوایم ویژگی یه عملی رو در یک کلمه مطرح کنیم که مقبول خاطر حق است، آدمی رو بالا میبرد، به اوج میرساند، نتیجه اون بس درخشان و آینده روشن انسان است، همین یک کلمه اخلاص در عمل است، عمل خالصانه، علی الله دین الخالص، اونی که عمل خالص، روش خالص، منش خالص برای خداوند سبحان باشد. و به بیان عمیق‌تر اگر عرض کنم محضر مبارک عزیزان، من دو کلمه رو اول بگم بعد این جمله رو بگم. فرمود وَعْلَمُ فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ، بدونین تو این مسیری که دارید میرید باید بگونه ای باشه که عمل شما بدون ریا و سمعه باشد. کلمه ریا از ماده رویت میاد، یعنی نشان دادن و نمایاندن عمل به دیگران. کلمه سمعه از ماده چی میاد؟ سمع میاد، یعنی شنواندن عمل به دیگران. انسان کاری رو انجام میدهد اما دوست میدارد که دیگران ببینند و دیگران بشنوند و در انتظار تأیید و در انتظار تشویق و در امتیاز، در انتظار بالاخره عرض به خدمتون مواهب و مزایایی است که از قبول و رد دیگران میخواد نصیبش باشد. حالا در نگاه موحدان، پس ریا و سمعه مشخص شد، نشان دادن عمل به دیگران، جوری عمل میکنیم که دیگران ببینند، یعنی دیدن دیگران در عمل من نقش دارد، به گونه ای که اگر نگاه دیگران در عمل من نباشه تأثیر داره برای من. ممکنه من اون کیفیت عمل رو نداشته باشم، اون اشتیاق رو نداشته باشم به عمل. و اگر نشنوند دیگران کار من رو و عمل من رو، به گوش دیگران بنا باشد نرسد، من اون اشتیاق لازم رو برای عمل احیانا نداشته باشم یا اون خوشحالی در وجود من ایجاد نشه. در نگاه موحدان عزیزان بدون تردید باید گفت انسان موحد کاری که می کند با شناختی که مبتنی همان گونه که عرض کردیم بر مقوله محبت و خشیت خداونده است، عمل انسان موحد بدون تردید برای خداست. اجر رو از خداوند می خواهد، ناظر رو خدا می داند. کسی که تأیید می کند یا تأیید نمی کند، رد و قبول عمل رو به دست خداوند می داند. انگیزه ی حرکت او خداست. یک، عمل را در محضر خدا انجام می دهد. دو، رد و قبول رو به دست خدا می داند. سه، پایان و نتیجه کار رو به خدا می داند. چهار، تمام این چهارتا مؤلفه های یک نگرش توحیدی است. یعنی موحد جز این عمل نمی کند، جز این نمی پندارد و رفتار نمی کند. اگر غیر از این باشه توحید نیست. انسان موحد به شناختی عزیزان من از خداوند میرسد که میداند غیر خدا هیچ انگیزه‌ای برای عمل او نمیتواند باشد. غیر خدا، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر عملی که رنگ غیر خدا میگیرد فانی است و هر عملی که رنگ خدا میگیرد باقی است. با اون شناخت جدی که داره، که مراحل قبلی که طی شده به جایی رسیده است که به این باور رسیده است که برای یکی عمل می کند، برای یکی تحمل می کند سختی ها رو، برای اون یکی است که واگذار می کند کار خودش، مزد رو از همون می خواهد و معتقد من از آن یکی گزیدم که میان جمع خوبان به جز از یکی ندیدم به صفت گزیده باشد. می داند که فقط اوست و بس، که ارزش این جایگاه هست که تمام وجود وقف عمل برای او باشد. بازتاب و نتیجه با اوست، رد و قبول با اوست، لبخند اوست که رضایت میاد. لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و الذم عنده سباه. انسان نمیرسه به کمال کامل مگر اینکه رد و قبول دیگران در عملش ملاک نباشه، ملاک رد و قبول خدا باشد. یعنی جان مطلب رو اگر نگاه کنید، عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، اونقدر سخیفه این فکر که انسان فکر کند خدا را با تمام اسماء و صفات و حسناش، دیگه واقعیتش اینه دیگه عزیزان، بله دقت کنید، خدا را با تمام اسماء و صفات الهی بذاریم یه طرف، خداوند قدیر، علیم، حکیم، غنی، صمد، واحد، فرد، احد، غفار، لطیف رو یه طرف بذاریم، یه مخلوق ضعیف، نالان، ناتوان، فقیر رو یه طرف، بعد بگیم خدایا این عمل من خب انجام میدم دیگه، حالا این دیگران هم ببینن، اینها هم قبول کنند، اینها هم با ما نگاهی داشته باشند، اینها هم توجهی به ما بکنند. به همین خاطر شما میگویید ریا شعبه ای از شرک است، چون دارید مشارکت میدید دیگه، تو نیت مشارکت میدید، تو نظاره کردن مشارکت میدید. تو اجر مزد مشارکت میدید، پایان کار رد و قبول مشارکت میدید. به همین خاطر میگیم ریا شعبه ای از شرک است. حالا ان نهایه میگیم شرک خفی، شرکی است که پنهانی ها دارد و نکات این چهنی دارد. به همین خاطر که محو کننده ممهات عمل ریا و واقعا محو میکند عمل رو و اون جایگاه عمل رو از انسان میگیرد. من دیگه فرصت نیست خدمتتون بخونم، حالا خیلی کوتاه فقط یه حدیث یا عرض به خدمتتون بسیار سریع میخونم که وقت رو هم رعایت کنم خدمت دوستان عزیز. عجیب واقعا، ما یصنع احدکم، وجود مبارک از صادق علیه السلام، ما یصنع احدکم ان یظهر حسنا و یسر سیئا علیه، یرجع الی نفسه فیعلم ان ذلک لیس کذلک والله عز و جل یقول بل الانسان علی نفسه بصیره. ریا و عدم ریا رو ریشه‌اش اول تو خودتون بدونید. چه میکند انسان؟ چطور خودش رو توجیه میکند؟ هنگامی که انیوز هر حسنن، حسنی رو میخواد برای دیگران آشکار کند، زشتی خودش رو از چشم دیگران پنهان کند، یعنی داور، ناقد و منتقد و پاسخگوی عمل رو الان چه کسی دیده است؟ مردمان، نه خدای احد واحد. این چه داره میکند این انسان؟ و بسیار بسیار سخته این جمله که میخوام بخونم خدمتون. سیعتی علی ناز، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. می آید بر مردمان زمانی که تخ به صفیه سرایرهم و ته سنو فیه علانیتهم. باطنها خوب نیست، ظاهرها خیلی خوبه. طمعاً فی الدنیا، به خاطر حطام دنیوی است. لا یریدون به ما عند ربهم، هیچ انگیزه هاشون خدا نیست تو اعمالشون. یکون، نه کارهای دیگرشون، کارهای دینیشون. یکون و دینهم ریاءن، این میشه تعریف ریا. یکون و دینهم ریاءن، لا یخالطهم خوفون، هیچ اصلا باکی ندارند از چیزی. اما اینجا به گونه ایست که یا امهم الله به عقاب فیدعونه دعا الغریق فلا یستجیب لهم. بعد جوری میشه که عقوبت الهی پنجه بر ایشان می افکند، فریاد بر می آورند، خدا را می خوانند مانند کسی که در حال غرق شدن است که دست و پا می زند، هیچ استجابتی برای اونها نخواهد بود. یه گذشته از این که اینها رب ارجعونیست، کلاست دیگه، پاسخ منفیست. و روایات عجیبی داریم دیگه، حالا من عرض به خدمتون این جمله رو بخونم. حالا که خوندم باز فرمود که الرجل یعمل شیئا من الثواب، کار خوب انجام میده یک انسانی، اما لا یطلب به وجه الله، اصلا خدا رو اراده نمی کند. انما یطلب تزکیه النفس، میخواد که خوشنامی باشه، شخصیتش مطرح بشه. یشتهی ان یسمع به الناس، خیلی مشتاق این که کارش به گوش برسد، رسانه‌ای بشه، اعلام بشه، دیگران بشنوند، بدانند. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این از مصادیق شرک به عبادت خداست. ثم قال ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. امکان نداره کسی کار خیر بکند، بپوشاند، الا آن که خدا به زمان آشکار میکند و نامی نیک او را هم پایدار میکند. اما عکسش، تمام عبد یسر و شرن، سر یسر، یسر و شرن، فذهبت الایام حتی یظهره الله له شر را. اگر کسی هم پنهان می کند از بدیهای خودش به خاطر ریاکاری از چشم خلق، سویی رو نمی گذارد زمانی مگر اینکه خدا آشکار خواهد کرد برای مردمان شرش را، و نمی پوشاند خداوند برای چنین انسان مرائی و ریاکاری آنچه را که انجام میدهد. فرمود و عملو فی غیر ریاء و سمعت. بیاید بیرون از این مسائل ببینید خدا را به تمام اسماء و صفاتش، بدانید انگیزه اوست، فقط اوست که ارزش اون دارد که انسان وجودش رو، نفسش رو، عملش رو متوجه به او کند و به انگیزه و برای او تقدیم بدارد. ناظر رو او ببیند، داور رو او ببیند و نتیجه پایان را هم از حضرت او طلب کند. فرمود فانه من یعمل لغیر الله، منصفانه ترین کاری که اتفاق می افتد این امیرالمومنین فرمود هر کسی که عمل می کند برای غیر خدا، یکله الله لمن عمل له، مشکلی نیست، خدا او را واگذار می کند به آن کسی که برای او عمل کرده است. این رو در مباحث مختلف تفسیر بارها خدمت عزیزان خوندیم، انا خیر و شریک، من بهترین شریک ها هستم، ذات حق می فرمد انا خیر و شریک، من بهترین شریک ها هستم، یعنی من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، هر کسی که برای من و برای دیگران عمل می کند من تمام این عمل رو واگذار می کنم به اون دیگری، هیچ سهمی نمی خواهم، من سهم خواهی نمی کنم. اما در نهایت توصیه هم می کنم که طلب کند اجرش را از همان غیر، اجرش را هم از همان غیر طلب کند، دیگه پیش ما جایگاه و چیزی نداره. خیلی ظریف و دقیق مطلب در روایت مشابه زیاد دارین حدیث قدسی که از معصومین نقل شده است از زبان حضرت حق. پس بنابراین فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له، هر کسی که برای غیر خدا عمل می کند خدا واگذار می کند عملش را برای همان غیر. تو این قسمت امام می خوان این رو، این قسمت رو تمام کنند، دعا می کنن حضرت. چه دعایی، چه خوب است که این دعا دعای همیشه ما باشد. نسأل الله، از خدا طلب می کنیم، نسأل الله منازل الشهدا و معایشة السعدا و مرافقة الانبیاء، از خداوند طلب می کنیم منازل الشهدا، جایگاه شهیدان بارگاه حق را. امیرالمومنین فرمود از خدا طلب می کنیم جایگاه شهیدان حق را. حالا این کلمه شهدا هم می تواند به منزله شهدا و کشته شدگان فی سبیل الله باشد، همون شهدایی که در قرآن داریم، اون گواهانی که به یه مقام خاص می رسند. با توجه به ادامه مطلب دور نیست که معنای اول مناسب تر باشه اینجا، منازل شهدا، اونها که به جایی رسیدن که فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. خب اینها منازل و جایگاه اینها چیست؟ اینا عند ربهم یرزقونند، این رو امیرالمومنین میخواد. از خدا میخواهیم که ما را به جایی برساند که عند الله باشد، از خدا میخواهیم که ما را به جایی برساند که رزق آن به آن الهی نصیب روزی ما هر آن و لحظه باشد، منازل شهدا و معایشت السعدا، و از خداوند طلب میکنیم معایشت السعدا. لازمه این که انسان بخواد به اون منازل بلند برسد و اون جایگاهی که مرزوق عند الله باشد آن به آن چیه؟ لازمه این کار اینه که با سعادت زندگی کند در دنیا. گاهی این جمله رو میگن عاش سعیدا و مات حمیدا، این تعبیر رو در مورد بعضیا به کار میبرن. لازمش اینه که زندگی چی باشه؟ سعادتمندانه باشد و نیکبختانه باشد. معایشت السعدا، از خدا طلب میکنیم که به ما یه زندگی با سعادت عنایت کند، که سعادت چیزی نیست جز همانی که امام در قسمت‌های پیشین مؤلفه‌هاشو گفته است. سعادت اینه که انسان عملش ریاکارانه نباشد، سعادت اینه که انسان خشیت خدا داشته باشه، سعادت اینه که انسان برحذر باشد نسبت به اوامر و نواهی الهی، سعادت اینه که در زندگی انسان خیانت و دناعت وجود نداشته باشه. اینا میشن مجموعه عناصر شکل دهنده یه عنوان سعادت. با خود سخن امیرالمومنین میتونیم به این نکات دست پیدا کنیم. خب اگر کسی جایگاه شهیدان رو در نزد خداوند میخواهد، طبعا زندگی او باید سعادتمندانه باشد، و برای زندگی سعادتمندانه باید در مسیر چه کسانی حرکت کند، روش خودش رو با کی، با چه کسی مطابق کند، و مرافقتش انبیا، و از خداوند طلب میکنیم رفق و رفاقت با، همراهی با پیامبران الهی را. اگر زندگی انسان بر منوال و روش و شیوه و منش فکر و عمل گزیدگان و نخبگان الهی و پیامبران الهی باشد، این زندگی میشه سعادتمندانه و نتیجه اون میشه منازل شهدا، میشه اون جایگاه بلند عند الله كأن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. چند در جایگاه امن الهی و در نزد خداوند و برخوردار و بهرمند از همه مواهب حضرت سبحانی. خب نسأل الله منازل الشهدا و معایشة السعدا و مرافقة الانبیا. از زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد به سخن امام، یعنی اینطور بگیم که عرض به خدمتون، نسأل الله منازل الشهدا، ما جایگاه شهیدان رو از خداوند طلب میکنیم که اگر کسی به جایگاه شهیدان برسد مکتوب و مضبوط از سعدا و سعیدان خواهد بود، و اگر کسی از سعیدان باشد قطعا همراه پیامبران است. یعنی یه از انتها اومدیم به اول، حالا از ابتدا بریم به انتها، هر دو معناش در مجموع یکی میشه و خلاصه همان میشود که و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. هر آن کسی که اطاعت خدا و اطاعت رسول میکند، این گروه با انبیا، صلحا، شهدا و صالحین همراهند و حسن اولئک رفیقا، و بهترین رفیقان و همراهان خواهند بود. خداوند ما را از دعای امیر المؤمنین و آبروی امیر بهرمند بگرداند. ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن اطرته و دفاع امعن به ایدیهم و السنتهم. ایها الناس، امیر المؤمنین فرمان که مردمان، انه لا یستغن الرجل، بدانید که انسان مستقنی نخواهد شد، بی نیاز نخواهد شد، و این کان از آمالن، ولو این که صاحب ثروت و موقعیت مالیست، ان اترتهی. کلمه اترت که شما براتون آشناس، اترت پیامبری نابکار میبرید، واژه اترت از ماده اتر میاد، عین ابته این ته دو نقطه است، اتر با تا نیست، این با ته، اتر اصل شیعه و اساسه، اصل یه چیزی و اساس یه چیزی رو میگن عطر. به همین خاطر اتره اون اصل و اساسی است که با وجود یه انسان مشترک است، دودمان انسان یا اصل و اساس واحد با انسان دارن، یه مبنای واحد و یه سرمنشای واحد دارن. اترت رو به این جهت اترت میگن. امام فرمودن بدونید انسان ولو که صاحب ثروت و موقعیت مالی باشد، به ظاهر مستغنی باشد، خیر، اما از اطرت، از کسان و خیشاوندان خودش مستغنی نخواهد شد. ان دفاعهم و دفاعهم ان به ایدیهم و السنتهم، بی نیاز نیست از دفاع کردن اونها با دستشون، با زبانشون و حمایتگری اونها. خب حالا من اینجا یه توضیح بدم، به مناسبت زمان و وقتم پیش میرم و بحث رو خدمتون به پایان میرسانم. ببینید عزیزان، از مهمترین نکاتی که در اسلام وجود داره اساسا اینه که اسلام آیینی است جمع گرا، یعنی در این دین انسان ها به اجتماع، به گرایش اجتماعی دعوت میشن، به انزوا و انفراد دعوت نمیشن در اسلام. توصیه های اسلام بریدن، جدا شدن، منزوی شدن، متمایز شدن نیست، بلکه توصیه های این دین گرایش، پیوند، اجتماع است. به همین خاطر لازم است که پیوند های اجتماعی حفظ بشه که اجتماع شکل بگیره و انسان ها در زندگی اجتماعی برخوردار و بهرمند از تقابل های اجتماعی باشن که شخصیتشون رو رشد میده، به کمال میرسونه، به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی، به لحاظ عقلانی، به لحاظ عاطفی. انسان ها نیاز به این دارن که با هم زندگی کنن و اجتماع داشته باشن. و میخوام عرض کنم که واقعا سعادت انسان تأمین نمیشه اگر سعادت جامعه تأمین نشه. فرد موفق نمیشه اگر جامعه موفق ناموفق باشد. بسیار دشواره که خلاف جریان رودخانه شنا کند انسان و بتواند به ساحل برسه. غیر ممکن نیست، اما خیلی سخته. توجه دارید؟ به همین خاطر توصیه اسلام اینه که باید پیوندهای اجتماعی استوار باشد. عزیزان از کجا شروع کنیم این رو؟ از اولین واحد اجتماعی که نهاد خانواده است. و رابطه بین والدین و فرزندان، اول رابطه بین زن و شوهر، و جعل بینکم مودتا و رحمه، باید مبتنی بر مودت و رحمت باشه. رابطه بین والدین و فرزندان، فرزندان و والدین بر چه مبنایی است؟ آینا اولادکم، این فرزندان ما، اکبادنا، پارهای جگر ما هستند. این ارتباط و اتصال است. از اون طرف و بالوالدین احسانا، انشکرلی و لوالدک، چقدر تأکید و توصیه به رعایت این پیوند، استواری ارتباط بین زن و شوی به فرزندان، فرزندان به والدین. بیایید فراتر، حالا از این نهاد اولیه اجتماعی میایید فراتر، گسترده تر میشه. نوبت چی میشه؟ ارحام، اقربا. چقدر توصیه دارید در اسلام به پیوند به خویشاوندان. الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، چهار جای قرآن خدا لعنت میکند قاطعان رحم را، لعنت میکنه خداوند قاطعان رحم را. یعنی چی قاطعان رحم؟ بعد ادبیات امروزیمون بگیم، یعنی کسانی که پیوندهای اجتماعیشون رو قطع میکنن با کسانی که لازمه پیوند داشته باشن و ارتباط داشته باشن. بعد از خانواده، خانواده کلانتر ما بعد از خانواده هسته‌ای و اولیه ما، خانواده گسترده تر است. ارحام، خویشاوندان، اقربا، باید این پیوندها استوار باشه تا اجتماع شکل بگیره. بیاد یه پله بالاتر، از این اقربا و ارحام گذشت، نوبت همسایگان، یعنی اونهایی که این نسبت‌های سببی و نسبی نیست، همسایگان، همکاران، همشهری‌ها، همه اینا مستند دیگه، نیاز نیست من الان برای شما بگم. تمام، نبیاید بالاتر، بلکه این پیوند باید با کی باشه؟ با تمام آحاد جامعه اسلامی باشه. که انما المؤمنون اخوه. مگه اخوت لازمش چیه؟ اخوت یعنی پیوند، یعنی لزوم. بارها خدمتون گفتم اخ توخی یعنی چی؟ یعنی التزام و پیوستگی. مثال میزنیم خدمتون بارها در تفسیر، که وقتی این سر این حیوان رو میذارن تو آخور، میخوان خوب بخوره فربه بشه، سرشو نکشه بیرون، یه تیکه آهن میذاشتن بالاش، محکم ملازم به پیوسته سرشو تو آخور نگه میداشت. به این میگفتن اخیه. بعد میگفتن این رو زیر اخیه بردن. توجه؟ اخیه از ماده اخ میاد. اخوت یعنی این پیوستگی و ملازمت. انما المؤمنون اخوه. در این حد پیوند بین آحاد جامعه اسلامی باید باشد که اینها اخند، اخوت دارن با هم. خب این خیلی مهمه عزیزان، که در این آیین انسانها دعوت میشن به فردی اجتماعی شدن، به فردی اجتماعی شدن، نه به اجتماع فرد شدن، که امروز بلای جامعه بشری است. یعنی امروز شما مواجه میشید با یه اجتماعاتی که بسیار ظاهر اجتماعی مقبولی دارن، اما وقتی میرین تو دل این اجتماع، آحاد و افراد این جامعه تنها تنها تنها، هیچ پیوندهای جدی و اصلی بین اینها وجود ندارد. توی جوامعی برخورد میکنید که از قصه تنهایی در جمع انسانها مبتلای به صدها نوع ابتلاعات جسمی و روحی شدن. واقعا تنها، واقعا بی کس و بی پناهند. ما خرسندیم از این که به برکت تعالیم نورانی قرآن به اسلام نرسیده جامعه ما هنوز به اونجا، اما واقعیت بسیاری از جوامع امروز روی زمین اینه که شکلشون اجتماع عزیزان، اما درونشون که میبرید هیچ کس به هیچ کس کاری ندارن. سیستم حاکمه، کسی به کسی کاری نداره، فرد به فرد توجه نداره، خودشون مستقنی از این توجهات فردی میبینند. و حالا که مبنای نگرش توحیدی و الهی نیست. امیرالمؤمنین دقت بفرمایید چگونه مطرح میکنه. با این مقدمه عرض میکنم ایها الناس، بدونید انه لا یستغنی الرجل، انسان هیچ مستغنی نمیشد ولو اینکه صاحب مال و ثروت باشد، از عترت و کسان و خویشاوندان و نزدیکان خودش. ببینید این خیلی کنایه داره کلام حضرت، لا یستغنی و ان کان ذا مال، یعنی چه چیزی موجب میشه که انسان احساس استغنایی از دیگران میکنه، بی نیازی از کسان خودش میکنه؟ مکنت و ثروت، موقعیت مالی، یعنی قناع مجازی موجب می شود که انسان از حقیقت باز می ماند. وقتی متمکن میشه احساس میکنه که من به کسی نیاز ندارم، ولی که پوشالیست تو خالیست. مگر نیازهای روحی وجودی فطری انسان با دارندگی، با مکنت و ثروت و حسابهای بانکی برآورده میشه؟ نیازهای درونی انسان، نیازهای عاطفی و عقلانی انسان. اما انسان متمکن از عوارض تمکن و ثروتش اینه که میگه من هر مشکلی رو با چی حل میکنم؟ با پول حل میکنم، با قدرتم حل میکنم، با ثروتم حل میکنم. من چه نیاز دارم به این و اون؟ تمایز پیدا میکنه، خودش رو از دیگران متمایز میکنه، جدا میکنه و اصرارم میکند. شاید پیوند با دیگران رو موجب کاهش موقعیت اقتصادی خودش میدونه، مانع رشد اقتصادی میدونه. دیگران رو اسقاهی میکنم، مزاحم رفاه خودش میدونه، از خودش رو جدا میکنه، متمایز میکنه، فاصله میگیره. امیر به چه نقطه اجتماعی عاطفی انگشت میگذارد و میفهمد امکان نداره انسان بی نیاز باشه از کسان خودش، ولو برترین صاحبان و سرمایه باشد، و دفاع امن و دفاع اینها به دست و زبان از وجود انسان. چطور؟ چون به هم اعظم الناس حیطتن من ورائه. هر انسانی در جامعه نیاز به حفظ و حمایت داره. حیطه الحفظ و الحمایه. امام فرمود حافظترین و حامیترین کسان تو جامعه عترت انسانند، خیشاوندان انسانند، ارحام انسانند، اقربا انسانند. اینها نزدیکترین و بهترین حامیانند. و علم هم لشعصه، و اینها علم کسانند برای شعص انسان. ببینید علم از ماده لمه میاد، لمه جمع، و تأکلون ترافه اکلن لما. خدا گره میکند از جماعتی که تراث و میراث رو میخورن، میراث یتیمان و دیگران رو میخورن، اون هم که خوب میخورن، اکلا لما، همش یه جا میخورن، یعنی شطور رو بابارش میبرن. اکلا لما، لما ببنش. علم یعنی جمع کننده ترین و گردآورنده ترین. شعص، شعصه یعنی پراکندگی. همینجا در نجوبقه داشتیم به کسانی که موی جولی دارن اصلا به موشون نمیرسن، هیچ اهمیتی نمیدن، میگن اشعص. بعد بعضی ها میشن اشعص ابن قیس. توجه دارید؟ فرمود و علم مهم لشعفه، و این کسان و خیشابندانن که در پریشانی ها بیشترین نقش رو در گردآوری شخصیت انسان و حالات انسان دارن. یعنی اون غیرت و حمیتی که در اینها هست در دیگران نیست. و اعطفهم علی عند نازلت اذا نزلت به، و اینها با عاطفه ترین و اینها متوجه ترین کس به انسانند وقتی که یه مصیبتی دامن انسان رو میگیرد. بلایی است، دردی است، گرفتاری است، با صف اول، با احساس ترین، با توجه ترین کسان همین عترتی هستند که ما اونها رو رهاشون کردیم، اعتناع به اونها نکردیم، توجه به حدود و حقوقشون نکردیم. و در این حال انسان ها دو نکته رو امام میگن و بعد راهکارشو میگن که چطور اینها پاس بشه. مستغنی نیست انسان از این عترتش. این نکته اول یعنی توجه به عترت و پیوندهای اجتماعی در همون قالب ادبیات دینی که شما از اون تعبیر به چه میکنید؟ صله رحم. صله یعنی چی؟ یعنی پیوند، یعنی اتصال. همین که دارم من درس میکنم. دو و لسان و صدق، یعنی انسان مستغنی نمیشه از لسان صدق. خیلی انسان نیاز به لسان صدقی دارد که یجعله الله للمرء فی الناس. یعنی به اول عطف نمی کنیم، این خودش اول کلام و مستقله، و لسان صدقی که خداوند قرار می دهد برای انسان خیر له، این براش خوبه، این برای او شایسته تر است از مالی که باقی می گذارد برای دیگران که بهره آن را میبرن. لسان صدق چیز، لسان که زبان دیگه، صدق هم که صداقت و صفاست. تعبیر لسان صدق کنایه است از چی؟ از همان که نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. یعنی خوشنامی و نیکنامی، یکی جامعه نیکنامی. اون جامعه نیکنامی، نیکنامی میشه لسان صدق، همان که خدا نصیب پیامبرانش میکند. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، برای این نام‌آوران ما به گونه‌ای قرار دادیم که گویان ذکر خیرش هر جا که نامش آید. امیرالمومنین فرمود آقا بندگان خدا بدونید نیکنامی ثروت خیلی بزرگی است. این ثروت از نظر من علی، نه مالی که شما باقی می‌گذارید برای وراث محترم که می‌خورند و می‌برند، دیگران که نمی‌دونن این مال از چی بود، چی بود، کجا بود، پیشکش خودشون هم فراموش می‌کنن، خودشون هم سال و ماهی می‌گذارند اصلا فراموششون میشه که این از کجا اومده این ثروت، اصلا کاری ندارن به این کار. همان شد که خزانه‌داری میراث‌خوارگان کفر است به فتوای خواجه. امیر می‌فرماید این نیک نامی خیلی عنوان مهمی است عزیزان، که انسان استمرار و ادامه وجودش با نام نیک باشد. شخصیت انسان دفن نشه با شخص انسان، بلکه شخصیت آدمی به عنوان انسان باقی باشد در میان انسان‌ها، اون هم در قالب لسان صدق که همان نیکنامی و نام شایسته پسندیده باشد. امام فرمان این نیکنامی خیلی مهمه. خب ببینید باقی ماندن نام نیک یک امتیازش اینه که انسان بس پس از مرگ برخوردار میمونه، یعنی بهره‌مند میمونه. عنایت الهی به دعا خیر بندگان خدا غفران الهی بر انسان باریدن میگیرد. با ماندن نام نیک انسان گویا آثار انسان باقی میماند در میان انسان ها. یک دوم، نام نیک وقتی از انسان ها تو جامعه میماند خودش تشویقیه برای نیکنامی دیگران. یعنی شما نگاه میکنید میگید این آقا 50 سال قبل زندگی میکرده، ببین این بیمارستان، ببین این مجموعه، ببین این کار خیر، این به اسم این آقاست. نگاه میکنید میگید آقا سید رضی 1000 سال قبل زندگی میکرده، نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین رو که جمع‌آوری کرده ما داریم هنوز شرح میدیم، بس میکنیم، بررسی میکنیم، مگر میشود نام این که این سید نماند در این کار؟ انگیزه میشه برای انسان. یعنی انتشار و بقا باقی ماندن نام نیک انسان را به نیکنامی تشویق میکند و وادار میکند و الگودهی میکنه برای انسان ها. این خیلی مهمه. آثار شخصی، آثار اجتماعی نیکنامی بسیار مهم. حالا به اینجا که رسید امام دو نکته فرمودن: یک، توجه به پیوندهای اجتماعی ولو اینکه غنی باشی. دوم، برو پی نام نیک باش. حالا میفهمن میدونید اینها چطور میشه؟ بدونید الا لا یعدلن احدکم عن الغرابه یرا بها الخصاصه ان یصدها بالذی لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه. و جان برادری نمیشود مگر اینکه متعهد باشی و حمایتگر باشی و به صحنه بیای نسبت به کسانه. ترجمه حضرت، کلام حضرت، الا لا یعدلن احدکم، نکنه روگردانی کنی هیچ کدوم از شما از نزدیکانتون که یرا به حل خصاصه، که در اینها خصاصه میبینید. با ساده دیگه خصاصه، خصاصه خلل، کاستی، سلمه، دقیق ترین معناش سلمه، خلع. وقتی در نزدیکان خودتون یه خلعی و کاستی میبینید، نکند هیچ کدامتون روی برگردانید و نیاد این رو صد کنید، یعنی تبدیل کنید این کاستی رو به قوت، این نیاز اینها رو برآورده نکنید. لا یعدلن احدکم عن الغرابه، که میبینید، مشاهدید، آن بی تفاوت به التفات و بی مسئولیت از کنارش گذر میکنید. وای وای این جمله چه جمله وحشتناکیست عزیزان، که بین ما هم این رایجه. از بزرگترین آفات در مدیریت این جمله است. حالا بین ما هم دیگه به رفتارهای اجتماعی ما هم و خانوادگی ما هم کشیده است که دیگه این مشکل، مشکل من نیست، مشکل خودتونه. چقدر این جمله جمله پلیدیه. مشکل من نیست، مشکل شماست. مگه میشه مسلمان این حرف رو بزنه؟ مگه میشه مشکل من از مشکل شما جدا باشه؟ لا یعدلن احدکم عن القرابه یرا بها الخصاصه ان یصدها بالذی، نکنه روش برگردونه و نیاد این کاستی های کسان خودش رو جبران کند اگر فرصت اون رو دارد. بالذی به چیزی میتونه این را جبران کنه که لا یزیده و نمسکه، که احیانا اگر نگرش هم داره چیزی بهش روش نمیده، یعنی به مادی که در حقیقت ارزش واقعی وجود او نیست، به اون عامل کمالش نیست. ولا ینقصه ان اهلکه، که اگرم از کفش بره و هزینه کنه چیزی از دست نداده، بلکه جایگزین به مراتب بالاتر اون خواهد شد. بالاخره ببینید عزیزان، هیچ تعارفی نیست. این جمله زیبا ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها، دلها به سوی کسی کشیده میشن که بهشون توجه کنه، بهشون لطف کنه، بهشون محبت کنه. و تو این پیوندهای اجتماعی بیمایه یقین بدان فطیر است. حالا این محبت شما در قالب لبخند است، در قالب سلام است، به قول شما در قالب حال احوال کردن است، در قالب یه پیامک دادن است، در قالب یه ایمیل زدنه، در قالب یه تلفن زدنه، اینا مقدمات ابتدایی کار است، یا در قالب مراودات بعدی است، آمده شدهای بعدی است و میرسه به اوجش که صله رحم واقعی میشه، یعنی مشکل رو حل میکنه از دیگران. اصلا اون نهایت پیام صله رحم یعنی چی؟ یعنی رفع مشکل کسان و اقربا. گاهی مزاح کردیم، شوخی کردیم با دوستان، میگن فایی ما خیلی موفقیم ما به صله رحم، هر هفته میریم خانه یکی از اقوام نهار جمعه ها مثلا، خوشا به حالتون، به جای رستوران میرید اونجا، چه رحم خوبی دارین شما. این مثلی که صله رحم نیست، اسم دیگه ایست که نباید اینجا بگم. توجه دارید؟ صله رحم این نیست که انسان بره سرخوری بکنه بعد بگه ما اهل صله موفقیم الحمدلله به صله رحم، شکر خدا را. نه، اینه که آقا مشکل رحمتو بتونی حل کنی. یرال خصاصه، ببینی به تعبیر امام یرا به حل خصاصه ان یسدها، بعد بیاد این خلاها رو ملع کنی، کاستی ها رو براشون، مشکلشون رو به تعبیر ما گره گشایی کنی و حل کنی. حالا پایان سخن، فانما تقبض من یقبض یده عن عشیرته. فاینو به شما بگم من علی، اگر کسی دستش رو از حمایت کسان خودش برداره اونا ضرر نمی کنن. فانما تقبض منه عنهم ید واحده، این یه نفره که دستش رو از حمایت کسان و خویشاوندانش برداشته است، اما ده ها دست دیگر است که به سوی اونها می آید و کمکشون می کند. و همان بیت اقبال، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. اما بعد می دونی چه اتفاقی می افته؟ اگر تو دست حمایت و لطف رو از اینها برداشتی، تو یه دست رو از اونها برداشتی، اما متقابلا چی میشه نسبت به تو؟ ده ها دست از تو برداشته می شود. و تقبض منهم عنه عید کفیره، یعنی این عمل کرده تو موجب میشه که واقعا به قلب خودتون مراجعه کنید. کسانی که در میان خویشاوندانتون، فامیلتون، بی تفاوت به همگان و مسئولیت، نمیپذیرن هرگز نسبت به شما و دیگران و نپذیرفتن، چه جایگاهی تو قلبتون دارن؟ شاید خدای نکند اینطور باشه، تو دل بعضیا میذاره که من منتظرم که این یک مشکلی براش پیش بیاد، زمین بخوره ببینم کسی دستش میگیره بلندش کنه، من که از مقابل اجازت بشم رو برمیگردونم. یعنی حتی تو دل انسان هم میاد. چرا؟ چون دناعت، پستی، خصت، اینها نفار میاره، نفرت ایجاد میکنه در دلها. از اون طرف کرامت، جود، محبت، اینا چه میکنه؟ جلب، جذب میکنه اینها در وجود انسانها. فرمود اگر شما دستتون رو از دیگران کوتاه کردید به این سوء رفتارتون، یه دست از اونا کم شد، دستهای دیگه می آید. اما اگر شما خودتون درگیر شدید، گرفتار شدید، بعد چقدر دست از شما کوتاه شده است. تمام اینها بی رغبت به شما. تقبض منهم عن عیدن کثیره و من تلن حاشیته یستدم من قومه المبده و من تلن حاشیته. و هر کسی حاشیهش تلن. تلن از ماده چی؟ لینت. لینت یعنی چی؟ نرمش، فروتنی، نرم خویی. هر کسی که حاشیه او لینت پیدا می کند، یستد من قومه المبده، محبت واقعی کسان خودش همیشه به طرفش میاد و هیچ وقت بی بهره از محبت دیگران و نزدیکانش نمیشه. حاشیه دو معنا داره. معنایی که من میپسندم اینجا همین معنای اولیه، حاشیت الرجل جوانبه. جوانب یعنی چی؟ یعنی اونچه شخصیت من رو شکل میدهد، آن تا اطراف وجود من رو گرفته میشه شخصیت من. حالا اصلا گونه های ما به صورت ما جانب ماست. توجه داری؟ کسی که لینت داره جوانبش، یعنی رفتارش متواضعانه با محبت با نرمش است، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود. لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. کسی که لینت داره عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، فبما خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیز القلب لنفزو من حولک. به سبب رحمتی که خدا به تو داده است تو تمام وجودت لینت و نرمشه، نگاهت، چهرت، کلامت. ولو کنت فزن غلیز القلب، اگر تو درشت خوب بودی و شرار آتش خشم است در نگاه شما و چهره دژم و گرفته و زبان درشت، و اگر این چنین بودی مردم می گریختند از اطراف تو، هیچ جاذبه نداشتی. پیامبر ما، توجه دارین؟ امام می فهمن در این ارتباط ها و روابط مراقب باشید، لینت داشته باشید. من تلن، هر کسی که لینت دارد حاشیه او رفتارش، یستدم من قوم هل مبده، این محبت و محبت صادقانه و صمیمانه دیگران همیشه براش مستدام است و سرشار از محبت دیگران میشه و بهره‌مند و هیچگاه فقر محبت نداره. اون معنای دومی که گفتم، حاشیه رو میتونید اطرافیان بدانید، من تلن حاشیته. خب گاهی انسان یه شخصیتی داره که اطرافیانی هم داره، خب باید مراقب باشه. اطرافیان ممکنه فرزند انسان باشه، کسان وابسته به انسان باشن، گاه ممکنه اطرافیان انسان اون دقت لازم رو در این نرمش ها نمی کنن، به درشتی می کنن، که اون هم باز به پای خود شخص گذارده می شود. ممکنه در یه معنای دوری این معنا هم از عبارت امام استفاده بشه، هرچند معنای اول تمام است. خب ملاحظه فرمودید این خطبه چقدر خطبه عمیق اجتماعی و دقیقی بود که در این دو نوبت من خدمت دوستان گفتم. بعد مرحوم سید وقت من گذشته، اما اجازه فرمودید من خیلی سریع کوتاه همین عبارت مرحوم سید رو فقط بخونم، چون حیف قال سید و شریف اقول، خطبه تموم میشه. مرحوم سید رضی میگه که من میگم القفیره هاخنا از زیاده و الکسره. کلمه قفیره به معنای زیادی و فزونی است. من قول هم للجمع الکثیر، که تو عرب به جماعت کثیر میگن الجمع الغفیر، یعنی جماعت بسیار زیاد. ما قفیره رو خوندیم خدمتون دو خط سوم خطبه بود که توضیح دادم. و یوروا و روایت شده افتن من اهلن او مالن، میگه این به جای عرض به خدمتون قفیره افه هم خونده شده تو نسخه های نهج البلاغه، که اگر افه باشه میشه الخیار من الشی، یعنی چیز خوب. یعنی گاهی انسان میبیند چیزهای خوبی رو در مال و ثروت دیگران، بعد چطور نگاه میکنه، چشی به نگاهی به اینها داره، چشم میدوزد یا نه. مثل این که میگوید اکل تو افت تام، خوردم غذاهای خوب رو، چیزهای خوب سفره رو خوردم مثلا. و ما احسن المعل الذي اراده عليه السلام، و چه زیبا گفتن این قسمت پایانی رو امام سید، این رو خیلی میپسنده که من یقبض یده عن عشیرته، گفتیم اگه کسی دستش رو از کمک دیگران برداره یک دست از اونا کم شده، اما متقابلا چند دست از خودش کم شده، همه دستهای یاری از خودش قطع کرده. میفهمن اقال فان الماسک خیره، فان الماسک خیره، فإن المسك خيره عن عشيرته انما يمسكو نفع يد واحده. حالا اگر آمد کسی امساک کرد، مسک کرد، دستش رو کوتاه کرد از یاری دیگران، خیرش رو کوتاه کرد از دیگران، انما يمسكو نفع يد واحده، نفع یه نفر رو به اونها قطع کرده است. اما فیض احتاج الى نصرتهم، اگر به این یاری اینها کمر حاجت داشت، و از تر الى مرافدتهم، روزی رسید که فریادش برمد ایها الناس که من کمک کنند، فقعدوا عن نصر، قطعا اینها اعتناش نمی کنند، همینطور که عرض کردم، و تساقلوا عن صوته، صداشو نمی شنوند، اعتنا نمی کنند. فمنع ترافد العید الکثیره، فمنع ترافد العید الکثیره، لذا از دست ها و یاری های زیادی خودش رو محروم کرده است. و تناهز الاقدام اقدام الجمع، و دیگه از پاهایی که میتونستن بیان کمکش کنن، همراهی کنن، از همه اینها چی شد؟ محروم و بی نصیب شد. این هم به احترام عبارت مرحوم سید رو هم خوندیم. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم سخنانش رو نصیب ما بفرما، مهمتر از آن بعد از فهم توفیق عمل به کار بستن و زندگی در مدار سخنان امیر المؤمنین و سیره علوی رو بهره و نصیب زندگی ما قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.